صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه این هفته را با خبرهای خوشی از جنبش زنان ایرانی آغاز می‌کنیم. روز شنبه در شهر برلین کمپین 1,000,000 امضا توانست جایزه مطرح کوادریگا را دریافت کند. این جایزه همه ساله همزمان با سالگرد اتحاد دو آلمان به نهادها، جنبش‌ها و یا افرادی که در راه همبستگی و اتحاد مردم تلاش کرده‌اند تعلق می‌یابد. کوادریگا اشاره به نمادی است که در بالای دروازه براندبورگ در مرز سابق دو برلین شرقی و غربی قرار دارد. این دروازه از پس از فروریزی دیوار برلین به نماد اتحاد دو آلمان تبدیل شده است. رضوان مقدم، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا، 3 اکتبر 11 مهر ماه جایزه کوادریگا را دریافت کرد. رضوان مقدم در مورد این جایزه میگوید:
این جایزه جایزه کوادریگا هست که هر سال همزمان با سالگرد اتحاد دو آلمان به نهادها و جنبش‌ها یا افرادی که در راه همبستگی و اتحاد مردم تلاش می‌کنن اهدا میشه. و خب کمپین 1,000,000 امضا هم به دلیل اینکه یکی از جنبش‌هایی هست که در راه همبستگی و اتحاد زنان و رسیدن به حقوقشون و رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان تلاش کرده، این جایزه بهش تعلق گرفته. جایزه 3 اکتبر به کمپین اهدا شد.
خانم مقدم، با یک حساب سرانگشتی در حال حاضر خود کمپین 1,000,000 امضا داره 4 جایزه‌اش رو دریافت میکنه، علاوه بر این که تعدادی از اعضای این کمپین هم به دلیل فعالیت در اون سزاوار دریافت جایزه شناخته شدن، از جمله جایزه‌ای که خانم پروین اردلان دریافت کردن. به نظر شما چه ویژگی در کمپین 1,000,000 امضا وجود داره که باعث شده اینطور مورد توجه جامعه جهانی قرار بگیره و کشورهای مختلف و نهادهای متفاوت از اون تقدیر به عمل بیارن؟
اعتقاد من بر این هستش که کمپین به دلیل شکل کاری که داشت، مطالبات زنان رو از سطح نشریات، از سطح کتاب‌ها و مجلات بیرون آورد و به داخل اجتماع کشوند و به همین دلیل از یک اقبال عمومی برخوردار شد، به این دلیل که واقعاً به حوزه‌های عمومی سرایت کرد. حتی در روستاهای ایران زنان با حقوقشون آشنا شدن و من یادم هست وقتی که ما امضا جمع‌آوری می‌کردیم، بسیاری از زنان تحصیل کرده حتی در سطح دکترا وقتی ما این قوانین تبعیض‌آمیز رو براشون توضیح می‌دادیم واقعاً نمی‌دونن سر که یک چنین قوانین تبعیض آمیزی علیه زنان وجود داره. در بسیاری از موارد وقتی ازشون سوال میشد اظهار بی اطلاعی میکردن، مثل مثلا فرض کنین شهادت زن در مواردی مثل قتل که اصلا شهادت زن رو نمیپذیرن، یا در رابطه با خیلی از حقوقی که زنها ندارن اظهار بی اطلاعی میکردن. در مورد ارث خیلیشون نمیدونستن که به عنوان زن 1/8 از مایملک منقول شوهر رو به ارث میبرن و از زمین ارث نمی برن. اینها رو اطلاعی نداشتن و خب هم افراد تحصیل کرده و هم افراد کم سواد جامعه واقعا در حد اون پتانسیلی که کمپین داشت با این قوانین آشنا شدن و من فکر می‌کنم این یکی از نکات مثبت کمپین هست.
خانم مقدم، آیا جوایزی که تا به امروز کمپین 1,000,000 امضا دریافت کرده تا به همینجا متوقف میشه یا جوایز دیگری هم در راه هست؟
علاوه بر این جایزه‌ای که 3 اکتبر به کمپین 1,000,000 امضا اهدا شد، جایزه دیگری هم 5 اکتبر در لندن به کمپین اهدا خواهد شد که یک مؤسسه حقوق بشر به نام حمایت از زنان در جنگ این جایزه رو به کمپین میده. اولین بار هم این جایزه حقوق بشر این مؤسسه به خانم ناتالیا استریموا خبرنگار روسی تعلق گرفته و جایزه گلامور در امریکا اهدا خواهد شد.
کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز حرکت جمعی از زنان ایرانی است که از شهریور ماه 1385 آغاز شده و هدف از آن ارتقای برابری جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی است. همانطور که در گفتگو با رضوان مقدم هم به آن اشاره شد، کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ژانویه 2009 نیز جایزه سیمون دو بوار را در فرانسه از آن خود کرد و در آوریل 2009 نیز بنیاد فمینیست ماجوریتی جایزه سراسری زنان خود را به این کمپین اهدا کرد. کمپین 1,000,000 امضا در حال این جواز بین‌المللی را دریافت کرده که در ایران بهای گزافی را برای فعالیت‌های خود پرداخته است. در 3 سالی که از آغاز فعالیت‌های کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز می‌گذرد، 50 نفر از اعضای کمپین بازداشت شدند. 3 نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شدند و نزدیک به 15 نفر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونم، به تقدیر گریون بگونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونم، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه، بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه.
اما خبرهای جنبش زنان به برلین محدود نمی شود. شادی سعد، رویا و لادن برمند توانستند لایق دریافت جایزه لخوالسا شناخته شوند. این جایزه در روز 29 سپتامبر در شهر دانسیگ لهستان در حضور لخوالسا و بیش از 150 نفر از شخصیت‌های سیاسی، علمی و مطبوعاتی این کشور به زنان ایرانی تقدیم شد. به گفته مسئولان، این جایزه به خاطر تلاش‌های آنها در راستای احقاق حقوق زنان و حقوق بشر در ایران به آنها تعلق گرفته است. شادی سعد در سخنرانی خود در این مراسم گفت: 2 ماه پیش زمانی که در یکی از خیابان‌های تهران به شکلی وحشیانه توسط چند مأمور لباس شخصی دستگیر شدم تا برای 2 بار سر از زندان اوین در بیاورم، فکر نمی‌کردم به همین زودی روزی برسد که بتوانم در فضای آزاد و بدون ترس از اتهام اقدام علیه امنیت ملی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران سخن بگویم. پروین اردلان، فعال جنبش زنان، از پایه‌گذاران کمپین 1,000,000 امضا و برنده جایزه سال 2007 بنیاد اولاف پالمه، جمعه گذشته پس از 2 سال جایزه خود را از یواکیم پالمه، فرزند اولاف پالمه، دریافت کرد. پروین اردلان قرار بود این جایزه را 16 اسفند ماه سال 2007 در مراسمی در بنیاد اولاف پالمه در استکهلم دریافت کند، اما 3 روز پیش از برگزاری مراسم، هنگام خروج از کشور، با ممانعت ماموران فرودگاه روبرو شد و به او اجازه پرواز داده نشد. به نوشته خبرگزاری‌های سوئد، پروین اردلان از دریافت این جایزه خوشحال بود و در میان جمعیت علاقه‌مندی که در آنجا حضور داشتند اعلام کرد قصد کوتاه کردن صدای اعتراض خود را ندارد. پروین اردلان در زمان دریافت این جایزه گفت: جایزه اولاف پالمه به همه زنان ایرانی تعلق دارد که جامعه جهانی صدای بلند اعتراضشان را در ماه‌های اخیر به طور شفافی شنیدند. در حالی که زنان ایرانی از توجه جهانی به تلاش‌هایشان شادمان بودند، دادگاهی در تهران جلوه جواهری، فعال کمپین 1,000,000 امضا را به اتهام اجماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. جلوه جواهری در تاریخ 23 خرداد 1387 مقابل گالری ابریشم با 8 تن دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شده بود و به دلیل عضویت در کمپین 1,000,000 امضا به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی محکوم شده است.
رهایی زنان ممکن است، هیچ جنبش پاینده یا نه، آیه ای اقداری شهرت این دیاری، اما حقیقه داری زمان بندگی جهان.
آنها داغ دارند و سیاه پوش. آنها زنانی هستند که از 7 روز درگذشته ندا آقا سلطان در اعتراضات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیمان بستند که تا اجرا نشدن عدالت در مورد قاتلان فرزندانشان از پایین ننشینند و رخت سیاه از تنشان بیرون نیاورند. خدیجه مقدم، فعال مسائل زنان در تهران، از شکل گرفتن گروه مادران عزادار در تهران سخن میگوید.
بعد از کشته شدن ندا در 30 خرداد همین امسال بعد از انتخابات و 25 خرداد که متوجه شدیم که تعدادی از فرزندانمون در خیابون آزادی کشته شدن که اون موقع اصلا اسمشون هم نمیدونستیم. بعدن دونه دونه فهمیدیم که یکیشون سهراب عرابی بوده، یکیشون بهزاد مهاجر بوده، از بچه‌های دوستای خودمون بودن. در واقع فرقی هم نمی‌کنه، بچه‌های این ملتن، بچه‌های این سرزمین همه بچه‌های ما هستن. به صورت خودجوش چند نفر از مادرها که بچه‌هاشون هم تو زندان بودن یه تعدادی و واقعا نگران بودن از اینکه این حرکت‌ها اگر ادامه پیدا بکنه به کجا خواهد کشید، گفتن که بیایم یک حرکت مسالمت‌آمیز اعتراضی رو شروع بکنیم. که یک هفته بعد از کشته شدن ندا، از 7 تیر این حرکت آغاز شد در پارک لاله، ولی خب با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد که 20 نفر از مادران رو دستگیر کردند، ولی این حرکت به راه خودش ادامه داد. بعد دی بعد دوباره یکی از مادران رو دستگیر کردند، البته یک هفته بعد آزاد کردن اون 20 مادر رو. این دختری هم که گرفته بودن از دختران جوان حامیان مادران سوگوار بودن که یک روز بعد آزاد کردند. ولی به هر حال منظورم اینه که الان 14th هفته است که این حرکت همینطور مستمر داره تکرار میشه و تکرار این حرکتی که باعث دستاورداش شده. شروع این حرکت فقط به خاطر این بود که فراموش نشن این کسانی که کشته شدن، خونشون پایمال نشه، کسانی که زندانی هستن، زندانی های عقیدتی آزاد بشن، که این واقعا نگرانی های شکنجه، نگرانی های تجاوز، همه اینا تو جامعه وجود داره و ما اصلا برامون قابل تحمل نیست دیگه این تعداد ما زندانی داشته باشیم و به خاطر اینکه جرمی هم مرتکب نشدن، یعنی طبق قانون رفتن راجع به حق حقوق خودشون صحبت کردن یا اصلا در سکوت راه رفتن. و یکی هم این که مجازات عاملان و آمران این قتل ها رو ما میخوایم، که اگر این حرکت اتفاق میافتاد شاید از 2 سال پیش که زهرا بنی یعقوب و قبل از اون حالا زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب ببینین 2 سال پدر و مادرش تنهایی دارن تلاش میکنن و هنوز یک نفر حتی محکوم نشده به اینکه کوتاهی کرده در انجام وظیفه، حتی اگر خودکشی باشه، یا اینکه حکمی داده بشه به یک نفر به عنوان اینکه کوتاهی کرده حتی در انجام وظیفه. و این پدر مادر 2 ساله که دارن میدوئن و هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیدن. همین 24 مهر دومین سالگرد کشته شدن زهرا بنی یعقوبه و این کسانی که در تنهایی حتی مثلا سالهای 67 بچه‌هاشون رو از دست دادن و هیچ راهی نبود که بخوان پیگیری کنن، کسایی که سال 60 حتی، اینها همه وقتی متوجه میشن میان و همدردی میکنن با مادرایی که تازه بچه‌هاشون رو از دست دادن، چون درک میکنن چقدر سخت تحمل این فراغ و دوری از بچه‌ها.
به نظر میرسه ماندگارترین حرکتی هستش که بعد از جنبش خرداد ماه 88 شکل گرفته و هر هفته داره ادامه پیدا میکنه. راز این ماندگاری رو شما در چی میدونید؟
من فکر میکنم که علت ماندگاریش اینه که خودجوش هستش، رهبری متمرکزی نداره. مادرایی که واقعا در این 30 سال خودشون این غم از دست دادن بچه یا غم اینکه فرزندشون در بند باشه رو با تمام وجود حس کردن، میان تو این حرکت شرکت میکنن و واقعا حرکت سیاسی نیستش، نه مخالف حکومت، نه مخالف دولت، نه مخالف دین، فقط 2 تا خواسته داره، 2 تا خواسته مشخص. یکی آزادی زندانیان عقیدتی هستش، یکی هم همین مجازات عاملان و آمران. یعنی چون حول این 2 خواست هستش و این 2 خواست از هیچ جنبشی به صورت مستقیم حمایت نمی‌کنه، که البته همه از جنبش زنان هستن، خیلی هم هستن که اصلا اولین فعالیت اجتماعیشون هست، ولی ماندگاریش به نظر من به این آهستگی و درست عمل کردن و غیر خشونت آمیز بودنشه. هر چیزی به نظر من وقتی تکرار بشه و حقانیت داشته باشه بالاخره حقانیتش ثابت میشه. ببینیم بعد از این همه تهدیدها و فشارهایی که به مادرها آوردن، حتی همین 3 هفته پیش مثلا لباس شخصی اومده بود از تمام چهره مادرها فیلم برداری میکرد، کار غیر قانونی بود، ولی واقعا برای من احساس میکردم که برای همه مادرها این حرکت خیلی بی اهمیته. وقتی میبینن که بچه هاشون دارن از بین میرن تو زندان، تو خیابونا، یا اینکه اصلا به حق و حقوق بچه هاشون رسیدگی نمیشه، دیگه میگن آخه ما چی داریم از دست بدیم؟ خواسته ما هم که یه خواسته قانونیه، یعنی از حق شهروندی داریم استفاده میکنیم. هر هفته خیلی آرام یه عده در سکوت مینشینن، یه عده بعد از نیم ساعت نشستن دور اون آبنما و استخر پارک لاله راهپیمایی میکنن و درست سر ساعت هم با این علامت پیروزی از هم خداحافظی میکنند و میرن. هیچ دنبال ماجراجویی دیگه ای نیستن. اتفاقا این یه تمرین حرکت های مسالمت آمیز و حرکت های غیر خشونت آمیز برای هم مردم، هم برای حکومت، دولت، نیروهای انتظامی. هم نیروی انتظامی که روز اول اصلا نمیتونست تحمل کنه، الان میاد میگه که منم فاتحه خوندم، منم با شما همدردم، و ما هم ازش تشکر میکنیم و میگه که منتها بریم دیگه. ما همیشه میگیم خب سر ساعت معلومه که میریم، یعنی واقعا ما نمیخوایم تنش ایجاد بشه. حتی اون موقعی که ما یه روب گذاشتن را بریم، بعدش گفتن برین، هیچ کس نمیخواستش که درگیری ایجاد بکنه. همیشه البته خب نیروهای مردمی که دنبال درگیری نیستن، بیشتر این درگیری که من خودم تا حالا تو این راهپیمایی ها و تجمع ها دیدم همیشه از طرف نیروهای پلیس صورت گرفته که نمیذاشتن مردم به حرکتشون ادامه بدن. به نظر من راز ماندگاریش خیلی سادگیشه، راز ماندگاریش مادریشه، راز ماندگاریش اون عمقشه، اون هوشمندیشه، در اثر تکرار ماندگار شده. یعنی الان با همین دو خواست، یک خواست دیگه همین جنبش دموکراسی خواهی مردم، حق تجمع هست، حق بیان هست، همین که این حق رو حتی به صورت موقت هم گرفته باشن این مادرها در پارک لاله، این یک قدم مثبت هستش در این مبارزات مسالمت آمیز مردمی.
مقدم اکثر عمل مردمی که احتمالاً بیخبر از اون کاری که مادران عزادار دارن انجام میدن و بیخبر از اون حرکتی که داره شکل میگیره در پارک لاله، شاهد حرکت شما و راهپیمایی شما هستن چی هست؟ آیا مورد سوال هم قرار گرفتید تا به حال از طرف مردم عادی یا خیر؟
خب هفته های اول خیلی مورد سوال قرار میگرفتیم، ولی الان همه اونایی که تو پارک لاله هستن میدونن که شنبه ها مادرها میان پارک لاله. یکی از این هفته ها که ماه رمضان بود و چون سر افطار تجمع تموم میشد، خرما خریده بودن مادرها و پخش میکردن، یه بسته ای هم دست من بود، من بر هر کسی که تو پارک تعارف میکردم میگفتم میدونین که ما برای چی میایم شنبه ها؟ همه میدونستن، یعنی یک نفر نبود که بگه نه ما نمیدونیم شما برای چی میایین. واقعا همه مردم که تو پارک لاله هستن البته میدونن که شنبه ها مادرها برای چی میان، و خیلی ها میان میشینن روی نیمکت دور اون استخر پارک، و وقتی مادرها در حال حرکت هستن، اینها با لبخند، با تسلیت، با تبریک، با نشان دادن علامت پیروزی، با یه علامت سبز میخوان با ما اعلام همبستگی بکنن، ولی از جاشون بلند نمیشن. جالبش اینه که این شنبه ها مرکزی شده برای اطلاع رسانی، چون اکثر مادرها که خب ایمیل ندارن، اهل رفتن توی اینترنت و سایت های مختلف نیستن، اونجا خبرها رو از هم میگیرن و خبرهایی میارن اونجا. مثلا چند وقت پیش یه خانومی اومده بود پارک لاله و میگفت تو کوچه ما مادری کشته شده تو خیابون خوش، و این شوهرش نمیگه. خواهش میکنم بیاین دست جمعی بریم به شوهرش بگیم که خب این همسر تو که کشته شده چرا اعلام نمی کنی؟ چرا وقتی یه مادر کشته میشه اعلام نمیشه؟ حق شما باید ادا کنیم. منظورم که وقتی از حتی خارج از تار مردم وقتی میشنوند، میان اونجا ببینن که میشه دست جمعی یه کمکی کرد به یه خانواده‌ای که به هر حال داغدار هستش. یا کنیم هفته پیش مادر آقای اوسانلو اومده بودن، منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، مادرای دیگه اینقدر اینو در آغوش گرفتن و به هر حال بهش محبت کردن و گفتن ما با تو همدردیم که 3 سال بچه تو زندانه، و این چقدر صمیمانه میگفت. خبرنگاری نبود که این صحنه رو ثبت بکنه، خیلی زیبا بود که مادرها دور اینو گرفته بودن و این میگفتش که من حتی دلم نمیاد بگم که بچه منو الان با 10 تا از همین مجرمای معمولی که دلم نمیاد بگم اوباش و ارازل، شاید از کهریزک بردن اونجا، به هر حال جونش در خطره. بعضی موقعا شبا میخوان خفش کنن ولی هیچ رسیدگی به کارشون نمیشه. خب این حالا ما اگه بتونیم مثلا یه جوری انعکاس بدیم، یه خدمت کوچیکی کردیم به این مادر، به این پسر. دوستانی هم هستن جوانتر هستن، حالا یه وبلاگی هم درست کردن برای مادران عزادار که هستش mournfulmothers.blogspot.com، که اخبار رو اونجا می نویسیم، مصاحبه هایی که میشه، عکسایی که گرفته میشه. روز قدس بود اتفاقا، خیلی از مادرها شعارهایی که گرفته بودن، همین مادرها این که پارک لاله میان، شعارهایی که گرفته بودن خیلی قشنگ نشون میداد که چجوری این مادرها هوشمندانه دارن حتی جنبش زنان رو به جنبش دموکراسی خواهی مردم پیوند میزنن و دارن به مردم یاد میدن که خشونت چیز بدیه. خیلی از شعارهایی که مثلا حتی مرگ بر دیکتاتور میدادن، ادهی که همراه ما بودن میگفتن مرگ بر دیکتاتوری، یعنی سعی میکردن که اون دیکتاتوری رو محکوم کنن نه یک فرد رو، یا اینکه شعارهایی که مثلا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مادرها میگفتن هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. ببینید این فرهنگ صلح، فرهنگ ضد خشونت واقعا کار نشده تو ایران، همیشه در معرض خشونت بودیم، همه ما حتی خودمون به خودمونم خشونت روا داشتیم.
خانم مقدم، آیا فکر میکنید همین که هر روز شنبه عده‌ای حدود 50 تا 100 نفر بخوان یک راهپیمایی مسالمت آمیز داشته باشن در کنار استخر مرکزی یکی از پارک‌های مرکزی تهران واقعا میتونه تأثیری بگذاره؟
یه خواستیه که به هر حال مادرها دارن و این رو اونقدر تکرار میکنن، مگه جاهای دیگه دنیا این اتفاق نیفتاده؟ چه تعدادی بودن؟ مثلا هزاران نفر مادر بودن. به هر حال حتی به عقیده من یک نفر هم میتونه یک اعتراضی بکنه که تاثیرگذار باشه. خیلی جای دنیا ما دیدیم یک نفر رفته دم سازمان ملل وایساده و خواستش رو اعلام کرده. من فکر میکنم که حالا باید خود مادران بگن ادامه حرکت به چه شکلی خواهد بود، ولی تا حالا نامه هایی که دادن، مثلا نامه ای که به آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دادن، خب این یه خواستی بود که آخه چطور میشه که حتی تو تمام این دفاتر امور پیگیری، دفتر امور پیگیری قوه قضاییه، دفتر پیگیری مجلس، حتی دفتر پیگیری آقای کروبی و موسوی، یک نفر زن حضور نداشته. خب این دخترای ما که از زندان آزاد میشن برن به کی بگن که چگونه شکنجه شدن یا نشدن؟ به هر حال میخوان برن حرفشون رو بزنن و خواستشون این بود که یک دفتر مشارکت‌های مردمی در قوه قضاییه درست بشه که همه غیر دولتی باشن، از زنان روانشناس، روانپزشک، مددکارای اجتماعی که واقعا متخصصین زیادی ما داریم در بین زنان و دلسوزم هستن، فعالان اجتماعی هم هستن، از اینها استفاده بشه و امنیت جان این بچه‌ها حفظ بشه که بتونن برن اونجا حرفشون رو بزنن و پیگیری بشه، مجازات بشن تا تکرار نشه. یعنی این یه حرکت نمادینه، ولی به هر حال هدفش اینه که دنبال کنه. حالا این دنبال کردن ضمن اینکه تو پارک هست، به هر حال چند نفر هم از این مادرها میدونن که تعدادشون بچه‌هاشون هنوز تو زندانن، از این مادرایی که پارک لاله میان، خب تعدادشون بچه‌هاشون کشته شدن. البته خب هر هفته همشون نمیان، ولی هر هفته ما یکی از مادرها حتما هستن. درسته که وکیل دارن، تنهایی دارن پیگیری میکنن، ولی دست جمعی هم ممکنه برن پیگیری بکنن. اینها رو آینده نشون میده که چه برنامه مادران دارن. عزمشون رو دیدم، اینکه چقدر مصمم هستن واقعا که فراموش نشه خون بچه‌هاشون، خون همه فرزندان این ملت فراموش نشه. این رو من فکر میکنم که فرسایشی نخواهد بود به قول معروف، یعنی حتما روشهایی رو در پیش خواهند گرفت که تأثیر بیشتری بذاره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزا، مثل اینکه خبرهای جذابی برای ما داری.
بله، اولین خبر اینه که 4 تا زن کویتی برای اولین بار به مجلس این کشور راه پیدا کردن.
کمتر از 6 ماه از روزهایی که روزا آژیری خبرهای زنان را از گوشه و کنار جهان برای ما میگفت میگذرد. کمتر از 1 هفته از روزهایی که او بر میز مشترک من تکیه میزد و با طعنه میپرسید این خبر موثق است یا نه میگذرد.
خب به عنوان حسن ختام خبرها هم بذاریم براتون یه خبر خیلی جذاب و جالب بگم که 200 زن مجرد که دنبال شوهر میگشتن و از شوهریابی توی اینترنت هم در واقع خسته شده بودن، توی خیابون اصلی ریو دو ژانیرو پایتخت برزیل دست به تظاهرات زدن.
روزا، خبرت معتبره؟
نو خبرگزاری فرانسه نوشته. یه چیز جالبی هم که هست این که چند تا چهره خیلی مشهوره اون کشورم
کمتر از 5 روز از زمانی که روح او آرام گرفته میگذرد. این روزها رادیو فردا داغدار مرگ نابهنگام دو همکار جوان روزا آژیری و امیر زمانی فر است که در سر تصادف ما را ترک کردند و ما را با هرچه غم و اندوه ناگفتنی است تنها گذاشتند. یادشان گرامی.